برگردد، اصرار آمریکا و رژیم صهیونیستی بر نقض تفاهم نامه است. از ادامه جنایات و اشغالگری رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان گرفته تا نقض های ادامه دار بند 5 تفاهم نامه در تنگه هرمز. محمد حسن صادق زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
بخش دیگری از مطالبات گندمکاران پرداخت شد. بنابر اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در این مرحله مطالبات کشاورزان گندمکار تا 20 خرداد به مبلغ 12200 میلیارد تومان پرداخت شد. بر اساس این اعلام با این مبلغ تا 10 تیر بیش از 62000 میلیارد تومان از مطالبه گندمکاران پرداخت شده است. پیش از این بیش از 50000 میلیارد تومان از مطالبه گندمکاران در دو مرحله پرداخت شده بود. سازمان هدفمندی یارانه ها تاکید کرده که روند پرداخت ها همچنان ادامه دارد و با تامین و اختصاص منابع مالی به سرعت به حساب گندمکاران واریز می شود.
25000 پرونده خسارت جنگی به خودروها بسته شد. بیمه مرکزی اعلام کرد در ادامه روند پرداخت خسارت خودروهای آسیب دیده از جنگ و در مرحله جدید جبران خسارت زیان دیدگان، خسارت‌های بیش از 1 میلیارد تومان نیز به مالکان خودروهای آسیب دیده پرداخت شد. بر اساس آخرین آمار تاکنون بیش از 35000 فقره خسارت خودرو در 29 استان کشور ثبت شده است که از این تعداد خسارت 25000 پرونده پرداخت شده است. بر اساس این گزارش مجموع خسارت‌های پرداخت شده در این فرایند به بیش از 2100 میلیارد تومان رسیده است.
هشتمین مرحله طرح سراسری مهتاب با هدف کاهش تلفات غیرفنی شبکه توزیع برق صبح امروز در سراسر کشور آغاز شد. در جریان این مرحله از طرح بیش از 1000 گروه عملیاتی متشکل از 2460 نیروی برقبان، تکنسیان و مهندس در نقاط مختلف کشور فعالیت خود را آغاز کردند. این گروه ها برای شناسایی و رفع مشکلات موجود در شبکه، مقابله با مصارف غیرمجاز، کاهش تلفات غیرفنی و بهبود فرایندهای بهره برداری فعالیت می کنند. ساماندهی مصرف برق چاه‌های آب کشاورزی با هدف مدیریت بهینه منابع انرژی و کنترل مصارف غیر مجاز از دیگر اهداف اجرای طرح مهتاب است.
بانک ملی اعلام کرد در ادامه روند پایدارسازی سامانه‌های بانکی برخی خدمات این بانک از جمله واریز حقوق کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌ها، صدور کارت و انتقال وجه از حساب‌های فاقد کارت به فهرست خدمات فعال اضافه شده است. بنابر اعلام این بانک، سایر خدمات در حوزه‌های پرداخت، انتقال وجه، خدمات شعب و بانکداری غیر حضوری به صورت مرحله‌ای دوباره فعال شده و یا در حال بازگشت است و روند فعال سازی سایر خدمات نیز ادامه دارد.
تمدید مهلت بهره‌مندی از معافیت سه‌فرزندی و بیشتر تا پایان سال 1407. رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت مشمولان دارای سن 40 سال تمام و بالاتر با حداقل 3 فرزند و مشمولان دارای 4 فرزند بدون محدودیت سنی تا پایان سال 1407 می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس به علاوه 10 از این معافیت بهره مند شوند. مشمولان برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه سازمان وظیفه عمومی مراجعه کنند. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت کشتی فرنگی جوانان آسیا، کاظمی، محمد حسینی و محمدی فینالیست شدند. غلامی و حیدری هم به رده بندی رفتند. در این رقابت‌ها که به میزبانی تایلند برگزار می‌شود، امروز در وزن 82 کیلوگرم علیرضا محمد حسینی با غلبه بر کشتیگران ژاپن و ازبکستان، در 97 امیرسام محمدی با برتری برابر فرنگی کاران چین، ژاپن و قزاقستان، و در 72 کیلوگرم محمد کاظمی با شکست حریفانی از ژاپن، تایلند و چین به دیدار نهایی راه یافتند. همچنین در 60 امیرعلی حیدری و در 67 محمد رضا غلامی راهی دیدار رده‌بندی شدند. دیروز هم در نخستین روز مسابقات آرمین شمسی پور در 55، علی غریب در 63 و امیر حسین عبدولی در 130 کیلوگرم به مدال طلا رسیدند و امیر حسین نعمت‌زاده در 87 کیلو برنز گرفت. در ادامه مرحله 1/16 پایانی جام جهانی فوتبال امشب از ساعت 22:30 دو تیم اسپانیا و اتریش به مصاف می روند. بامداد فردا هم از ساعت 2:30 پرتغال با کرواسی و از 6:30 سوئیس با الجزایر روی هم قرار می گیرن. اما دیشب انگلیس با درخشش کاپیتان خود هری کین 2-1 از صدر جمهوری کنگو گذشت و به جمع 16 تیم نهایی صعود کرد. بلژیک در دیداری پرگل 3-2 سنگال را از پیش رو برداشت و راهی 1/8 پایانی شد و آمریکا یکی از سه میزبان مسابقات 2-0 بوسنی رو شکست داد و حریف بلژیک در 1/8 نهایی شد. در آغاز پنجره سوم مسابقات بسکتبال انتخابی جام جهانی امشب از ساعت 20 تیم ملی ایران در عمان اردن رو در روی تیم ملی این کشور قرار می‌گیرد. اردنی ها با 4 برد صدر نشین گروه C هستند و ایران با 3 پیروزی در رده دوم قرار دارد. شاگردان مانولوپولوس یک شنبه در آخرین بازی این پنجره به مصافه سوریه خواهند رفت. تیم ملی والیبال ایران پس از ورود به شهر کلادو صربستان از امروز تمرینات خود را برای حضور در هفته سوم لیگ ملت‌ها آغاز می‌کند. در این اردوی 12 روزه ایلشان داودی پور و نیما باطنی جایگزین علی رمضانی و پویا آریا خواه شدند. شاگردان پیاتزا در نخستین بازی این هفته 24 تیر به مصافه اوکراین می‌روند. با اعلام باشگاه پرسپولیس، اوتمار ویرا سرمربی برزیلی این تیم از جمع سرخپوشان جدا شد. از دراگان اسکوچیچ به عنوان جایگزین عثمار نام برده می شود. در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی جام پاشایان ارمنستان، نمایندگان ایران به 2 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز دست یافتند. در این مسابقات محمدی و یزدی مدال طلا، اشیری و رضایی نشان نقره و ده بزرگی محمدیان، بویری و سیدی مدال برنز کسب کردند. و تیم هاکی جوانان ایران با پیروزی 3-0 مقابل تاجیکستان و ایستادن در رتبه 7 به کار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا پایان داد. سپاس از همراهیتون.
آلمان به دنبال توسعه نسخه زمین پرتاب موشک تاماهاک. روزنامه فاینانشیال تایمز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دولت آلمان با شعبه آلمانی شرکت اروپایی MBDA درباره همکاری با شرکت ریتیون سازنده موشک‌های تاماهاک برای توسعه نسخه زمین پرتاب این موشک کروز در حال مذاکره است. فاینانشیال تایمز می‌افزاید که دو شرکت MBDA و ریتیون سال‌هاست با یکدیگر همکاری دارند، اما تاکنون مذاکرات مستقیمی درباره موشک‌های تاماهاک نداشتند.
دولت انگلیس در 1 دهه اخیر بودجه نظامی این کشور را از 35 میلیارد پوند به رغم کنار گذاشتن برخی طرح‌های عمرانی و زیرساختی به 80 میلیارد پوند رسانده است. این در حالی است که همچنان از سوی برخی نمایندگان مجلس و رهبران احزاب تحت فشار است تا بودجه بیشتری به امور نظامی اختصاص دهد.
دولت انگلیس اعلام کرد با حذف بودجه برخی طرح‌های عمرانی 15 میلیارد پوند بودجه اضافی برای امور نظامی این کشور اختصاص می‌دهد و تا 3 سال آینده بودجه نظامی این کشور سالانه 80 میلیارد پوند خواهد شد. سارمر، نخست وزیر انگلیس.
شماری از طرح‌های عمرانی در زمینه‌هایی همچون راه و انرژی که البته مهمند اما فعلا فوری و حیاتی نیستند متوقف خواهد شد. ما ناچاریم برای افزایش بودجه ارتش تصمیم‌های بسیار دشوار بگیریم.
نخست وزیر انگلیس همچنین می‌گوید بهترین راه برای جلوگیری از جنگ آماده شدن برای آن است. هفته پیش جان هیلی وزیر دفاع انگلیس در اعتراض به اختصاص نیافتن بودجه نظامی مورد نظرش استعفا کرد.
در این زمان خطرناک من می‌بینم که برنامه‌های سرمایه‌گذاری دفاعی فعلی به مراتب کمتر از حد لازم است.
وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد نیروی دریایی این کشور به نیروی هیبریدی مبدل خواهد شد و بودجه لازم برای تهیه 6 کشتی جنگی جدید اختصاص می‌یابد. با این حال وزیر دفاع جدید انگلیس امیدوار است اندی برنام نخست وزیر بعدی پول بیشتری به امور نظامی اختصاص دهد. دن جارویس وزیر دفاع انگلیس:
من از نزدیک با اندی برنام کار کردم. او اهمیت امنیت ملی را می‌داند و حتماً بودجه بیشتری به امور دفاعی اختصاص می‌دهد. ما بودجه بیشتری نیاز داریم.
درخواست تقویت نظامیگری و افزایش بودجه ارتش در انگلیس به نوعی مسابقه میان احزاب نیز مبدل شده. با اینکه بودجه نظامی انگلیس به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده، وزارت دفاع این کشور 28 میلیارد پوند دیگر می‌خواهد. یعنی باز هم شمار بیشتری از طرح‌های زیرساخت در این کشور باید تعطیل شود.
نخست وزیر فعلی انگلیس در واپسین روزهای عمر دولتش با افزایش بی سابقه بودجه نظامی این کشور سیاه‌چاله مالی 5 میلیارد پوندی ایجاد کرده و نخست وزیر بعدی این کشور رو بر سر دوراهی کاهش بیشتر بودجه عمرانی یا افزایش مالیات‌ها قرار داده که هر دو موجی از نارضایتی‌ها رو در پی خواهد داشت. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نشریه انگلیسی نوشت کشورهای خلیج فارس در صدد توافق با ایران بدون دخالت آمریکا هستند. تلگراف با اشاره به گفتگوها میان ایران، عمان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش داد که این مسئله بیانگر خروج منطقه از وابستگی اولیه به آمریکا است. این نشریه انگلیسی در گزارشی نوشت اولین مذاکرات بین ایران و عمان، سپس بین عمان و قطر و پس از آن ایران و عربستان سعودی و در نهایت قطر و عربستان سعودی بود و همه این گفتگوها با هدف تعیین چگونگی همزیستی منطقه‌ای پس از فروکش کردن گرد و غبار جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران انجام شد. این رسانه انگلیسی تاکید کرد چنین فعالیت‌های دیپلماتیکی تازه آغاز شده و انتظار می‌رود جلسات بیشتری برگزار شود، زیرا کشورهای خلیج فارس در حال تنظیم یک روال جدید با ایران هستند. این مذاکرات خارج از گفتگوها میان ایران و آمریکا در حال انجام هستند. گونالتول، عضو ارشد مؤسسه خاورمیانه گفت اعتبار آمریکا به طور قابل توجهی کاهش یافته و کشورهای حوزه خلیج فارس در حال بازتعریف روابط خود هستند.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد واشنگتن در حال بررسی کاهش حضور نظامی خود در عربستان است. این اقدام نتیجه اختلاف دو کشور بر سر نحوه برخورد با ایران است. به نوشته این روزنامه اکنون امریکا در حال بررسی کاهش نیروهای خود در عربستان و تمرکز بیشتر بر متحدانی مانند اردن و اسرائیل است که در جریان جنگ حمایت گسترده تری از واشنگتن داشته اند. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا هفته گذشته به امارات، کویت و بحرین سفر کرد اما به عربستان نرفت. مقام های عربستان این موضوع را نشانه از رویکردی خصمانه تلقی کردند. با این حال دولت ترامپ این برداشت را رد و اعلام کرده است که روبیو در بحرین گفتگوهای سازنده‌ای با فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان انجام داده و روابط واشنگتن و ریاض همچنان مستحکم است.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان در این مدت برخی مناطق سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان ممکن است رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی داشته باشند. توضیحات بیشتر درباره اوضاع آب و هوای ایران در ساعت‌های آینده رو در ارتباط تلفنی با کارشناس سازمان هواشناسی می‌شنویم. خانم گودرزی سلام بر شما، بفرمایید.
با نام و یاد خدا، منم از سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم.
متشکرم. خدمت عرض کنم که خانم ارامی، امروز صبح در ایستگاه زنجان دمای کمینه 11 درجه گزارش شده، اردبیل دمای 13 درجه رو داشته، قزوین هم 13 که به ترتیب خنک‌ترین مرکز استان کشورمون بوده. گرم‌ترین مرکز استانم دیروز اهواز بوده که دمای 48 درجه رو داشته، یعنی 41 و قم هم 40 شده. و اما در مورد بارش ها برای سه روز آینده برای بعد از ظهر و شب ها در نیمه جنوبی استان‌های مثل سیستان، بلوچستان، کرمان، شمال و شرق هرمزگان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی گاهی گرد و خاک داریم. این وضعیت برای امشب تو برخی نقاط خراسان جنوبی هم رخ میده.
درست.
همینطور برای سه روز آینده رو ارتفاعات البرز مرکزی هم انتظار بارش‌های پراکنده رو داریم. در مورد باد و گرد و خاک هم بخوام بگم از امروز پنجشنبه تا دوشنبه هفته آتی در برخی نقاط استان‌های مثل خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، یزد، کرمان، اصفهان، تهران، سمنان، قم و البرز در بعضی ساعات باد و گرد و خاک رو دارم. تهران امروز هم از این قاعده مستثنی است. برای امشب بازش باد رو داریم، تو بعد ساعت گرد و خاک رو برای بخش غربی و جنوبی استان داریم. 32 درجه سانتیگراد بیشینه دمای تهران. از فردا به بعد روند افزایش نسبی دما رو در تهران و سایر مناطق کشورمون خواهیم داشت. من در خدمتم.
خیلی متشکرم خانم گودرزی، خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
در پایان بخش خبری با آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:45 دقیقه است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند با نام تو آغاز میکنیم که بهترین نام هاست. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف. با افتخار در خدمتون هستیم و برنامه ها رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. پنجشنبه 11 تیر ماه 17 محرم الحرام هست و امیدوارم آنچه که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. در آغاز این بخش اطلاع رسانی داشته باشم خدمتون. رادیو حماسه که از ابتدای جنگ تحمیلی سوم کارش رو شروع کرده و همچنان به پخش برنامه‌های متنوع و حماسی ادامه میده، این روزها مأموریت اطلاع رسانی درباره آیین‌های بدرقه آقای شهید ایران رضوان الله تعالی علیه رو بر عهده داره. شما شنوندگان عزیز میتونید برای اطلاع از آیین‌های بدرقه امام مجاهد شهید و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی رادیو حماسه رو به صورت 24 ساعته روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز همراهی بفرمایید. به صورت 24 ساعته درباره جزئیات بدرقه پیکر امام مجاهد شهیدمون و اعضای خانوادهشون انشاءالله اطلاع رسانی ها رو از رادیو حماسه بشنوید. اما اولین برنامه ما در این بخش برای بیداری هست. استاد رحیم‌پور از قدی از جبهه بندی های سیاسی میگن. بعد از اون ساعت 15:30 شفا رو خواهید شنید. طب سنتی موضوع این برنامه است. تنین وحی ساعت 15:45 ترجمه گفتاری نمایشی آیات 1 تا 19 سوره مبارکه لقمانه که تقدیمتون میشه. پرسمان انقلاب هم به صورت زنده ساعت 16:04 بعد از ظهر انشاءالله تقدیم شما عزیزان خواهد شد و امیدوارم که مورد توجه همه شما عزیزان قرار بگیره آنچه که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اما اینجا رادیو معارفه، صدای فضیلت و فطرت، نه فقط رادیو معارف و معاونت صدا، نه فقط معاونت سیما و تلویزیون که سراسر ایران داغدار امام مجاهد شهیدمونه، امامی که از شنبه صبح در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه در تهران در واقع آیین وداع با پیکر مطهرشون آغاز خواهد شد، شنبه و یک شنبه، دو شنبه قرار هست نماز بر پیکر حضرت آقا خوانده بشه و انشاءالله مراسم در شهرهای قم و مشهد و در عراق هم در واقع برگزار خواهد شد. انشاءالله عزیزانی که میتونن همراه بشن. من دیدم یه شماره 40C هم گذاشتن برای تماس گرفتن و مطلع شدن از جزئیات بدرقه و در واقع مسیرهایی که وجود داره. احیانا سوالاتی که هست میتونید زنگ بزنید. ساعت 14:50 است و برای بیداری تقدیم شما.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در فعالیت فرهنگی و به تبع سیاسی جبهه بندی پیش میاد، موافق مخالف، بیطرف با طرف، دشمن دوست. یه شاخص مهمی که اینجا خیلی بهش توجه ندارن باید توجه کنیم اینه که غیر دشمن رو با دشمن عوضی نگیریم و به عکس دشمن رو با غیر دشمن عوضی نگیریم. دشمن شناسی و غیر دشمن شناسی، نادشمن شناسی، هر دوش لازمه. هر کس مخالف ماست دشمن ما نیست، این یک اصله. بعضی فکر میکنه هر کس با ما مخالفه دشمن ماست. خب با دشمن هم معلومه دیگه، باید مبارزه کرد. اینجا سه تا قیده باید بهش توجه کرد که کی دشمنه. یک، دشمن حق باشه نه دشمن ما. اخه ما بعضی ها دشمن خودمون رو با دشمن حق اشتباه میگیریم، فکر میکنیم ما چون اعلام کردیم ادعا میکنیم تو جبهه حقیم، من و شما، هر کی با من مخالفه این مخالف حقه. یک، کی دشمن ما دشمن من میشه دشمن حق؟ وقتی که ما حق باشیم، درسته؟ وقتی ما بر حق عمل کنیم، ما خودمون تو جبهه حق باشیم که دشمن ما بشه دشمن حق، نه اینکه هر کس با ما مخالفه یا ما با او خورده حساب داریم بگیم اینا دشمنان حق. بسا که من حق نیستم، دشمن من هست اما دشمن حق نیست، با من مخالفه. چرا؟ ممکن من علم حقم بردم بالا، ولی من تو جبهه حق وقتی هستم که حقانی بیندیشم و حقانی عمل کنم. اگر من نه دیدگاهام حقه، اثبات نکردم جایی که این حقه، حق و باطل مخلوطه، نه مطالبات و روش من روش حقه، حالا یک کسی با من مخالف شده که نمید بگیم تو مخالف حقی، دشمن حقی، دشمن جبهه حقی. پس این نکته اول، اول مطمئن بشیم ما حقیم به لحاظ نظری و عملی تا بعد بدونیم بتونیم بگیم دشمن ما دشمن حق است. یک، اول باید از خودت مطمئن بشیم. خیلی وقت هست که ما حق نیستیم، موضع حق نداریم، روش حق نداریم، هدف حق نداریم. خب او هم با ما مبارزه میکنه، با من مخالفت میکنه، اتفاقا او میشه دشمن باطل، من حق نیستم. نکته دوم، این نکته اول این بود که مخالف من آیا مخالف حق است؟ وقتی میتونی جواب بدی که مطمئن باشی تو برحقی، به لحاظ نظری، به لحاظ عملی. کی مطمئن میشی برحقی؟ وقتی که برهان داشته باشی، استدلال داشته باشی. نکته دوم، هر مخالف منی که حقم باشم، یعنی هر مخالف حق دشمن حق نیست. بخشی از مخالفین حق نادانان به حقند، بعضی از دشمنان بالفعل ما دوستان بالقوه. الان تو جبهه دشمنه، برای که فریب خورده، اطلاع نداره، اطلاعات غلط گرفته، دچار مغالطه شده، برهانی بهش عرضه نشده، اینا رو بهشون میگن مستضعفین فکری که تو جبهه دشمن قرار گرفتن، نادانن. اگر بداند تو رو دیگری موضع میگیره، بسا ممکنه فردا از تو جبهه دشمن بیاد تو جبهه دوست، از تو هم محکمتر. و اینجور افراد هم ما زیاد دیدیم، اتفاقات در از صدر اسلام تا همین الان خیلی افتاد. کسانی که تا دیروز دشمن بودن چون ناآگاه بودن، بعد که شناختن مسیر رو جز فداکاران خط مقدم شدن. چون که عکسش هم دیدیم، آدم ها که یک اون فداکاری کردن، ندو اواخر یه مرتبه سر و تک کردن به خاطر منافع و بعضی مسائل، یا بعضی یا اشتباه باز در مصداقی مفهومی چیزی. نکته سوم، دشمن حق. حالا کسی روشن شد دشمن حقه، یعنی اولا آگاهانه، نه آگاهانه، ثانیا واقعا دشمن حقه، نه با من خورده حسابش بشه با من و شما. او کسیست که عمدن و آگاهانه در برابر حق میسته، با او یه شیوه دیگری. پس ما در یک فعالیت فرهنگی در صفبندی و جبهه بندی باید دست کم این سه اصل رو رعایت کنم. آیا من در جبهه حقم؟ من حقم؟ یا دارم سوء استفاده میکنم؟ دارم عوام فریبی میکنم؟ ریاکاری میکنم؟ اصلا دنبال یک هدف دیگه ای هم، دنبال منافع خودم هم، اسم حق و دین و فلان و انقلاب و این حرفا. دو، همه مخالفان حق حتی اونا که مخالف حقن یک دست نیستن. حضرت امیر فرمودن که خوارج هم با من وارد جنگ شدن، سه تا جنگ تحمیلی علیه امیرالمومنین شد دیگه، تو یک دوره به اندازه یک دوره ریاست جمهوری 4 سال خوردی، سه تا جنگ برش تحمیل کردن، آخرام ترورش کرد. ایشون فرمودن که با اینکه اینا همشون برانداز زدن و زیر تعهداتشون زدن و خیانت کردن، اما من اینا رو به یه چشم نمی‌بینم. بعضی از اینا مثل خوارج دنبال حق بودن و افتادن تو دام باطل. بعضی ها مثل باند معاویه، نه اصلا دنبال حق نبودن، ادبیات حق به کار می بردن برای عوام فریبی، ولی اصلا دنبال باطل بودن و هدفشون هم می رسن، رسیدن، دنبال باطل هم. من هر دوشون جنگ به من تحمیل کردم، من مجبورم با هر دوشون درگیرشم، چون هر دو تا جنگ تحمیل کردم، برای براندازی اقدام کردم. ولی این دوتا از نظر من مثل هم نیستن. کسی که دنبال حق و خطا میکنه مساوی نیست، مثل کسی نیست که دنبال باطله. یعنی چی؟ یعنی جبهه مخالف رو باید تفکیک کنی، این دنبال حقه و خطا کرده یا نه اصلا از اول دنبال باطل. البته ممکنه با هر دوشون مجبور شی درگیر شی. در بخش دوم عرایزم هم دشمن شناسی نوع دوم که آگاهانه طراحی میکنن، پروژه داره. من اینو خواهش میکنم دوستان دیگه، من بحث نمیکنم، فقط براتون این اسناد رو بعدش رو بخونم. من هر چی میگم برن این اسناد لانه جسور رو این دریج بخونن، بخونید. همه میگن به به اولی نمیرن، دوست دارن برایشون بجون لقمه آماده بدن، اینا فقط قورت بدن. آقا تمام توطئه هایی که الان داره میشه، اگر توی اسناد لانه نگاه کنید همش افشا میشه. الان هم دقیقا دارن همین کار رو همون فعالیت رو میکنن. او دشمنی هست که قرآن میفرماد دنبال حق نیستن، حق رو وقتی هم میفهمن چیه باش مبارزه میکنن. استکبار یعنی همین، همین که قرآن فرمود واستکبروا، استکبار اینه. آمریکا مستکبر بین المللی صهیونیستا، استکبار داخلی هم داریم، تو خونه خودمون هم هر باز استکبار داریم، درون هر شخصی هم یک مستکبری هست. بعضی ها این دیکتاتور درونشون رو مهار میکنن، کنترل مدیریت میکنن، این میشه تقوا. تقوا یعنی مدیریت دیکتاتور درون. او یه چیزی در ماست که او یک منی وجود داره که میگه من هر کار دلم میخواد میخوام بکنم. همه چیز خاره، حلال حرام نمیفهمه، همه کار بکنه، مشروع و نامشروع، اخلاقی غیر اخلاقی براش معنی نداره، همه چیز گو و همه چیز پرانه. اون دیکتاتور درون میگه آقا هر کار دلم میخواد، من تاغوت درونمونه، این طاغوت هم بیرون طاغوتی که حاکم بر عالمه، همون تعبیری که جناب مولانا داره که در درون هر کدوم از شما و ما یک موسی و یک فرعونن، کاری کن موسای تو بر فرعونت غلبه کنه.